الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اقوال فقها در ارتباط با غنای در اعراس، این هم خلاصه یک مصیبتی است علی کل حال. کثیری از آقایون که غنای در اعراس رو جایز شمردن، به عبارات این بزرگان اشاره میشه، اما تک تک عبارات رو نمیخواد بخونیم که خیلی طولانی هم خواهد شد. از باب نمونه دو سه تا عبارت رو در جلسه قبل عرض کرده بودیم. بله، مرحوم علامه عرض کردیم در کتب مختلفش مثل تذکره و قواعد و نهایت الاحکام و مختلف، حرفشون همین بود که غنای در اعراس استثناء شده است. عبارت تحریر رو خدمت دوستان خواندیم. بعد در میان فقها ها عده دیگری قائل به استثناء شدن، گفتن غنای در اعراس استثناء شده از حکم حرمت. ببینید اون چی شما در تغنی فی القرآن گفتید که یه جورای اون خروجش تخصصی ممکنه باشه به لحاظ اون کیفیت خواندن، بله؟ که اگر خروج تخصصی شد اساساً دلیل حرمت غنا او رو نگیره و اون کیفیت لهویش بچه بچه. این حرف در مورد غنای در اعراس گفته نمیشه، توجه کردین؟ مثل کیفیت همون کیفیته، چگونگی همان چگونگیست، منتها اینو مثلا چرا جایز شمرده و اون رو حرام، داریم اقوال رو بررسی میکنیم. عده کثیری از فقها قائل به جواز غنای در اعراس هستند. یه بزرگی خدا رحمتش کنه، یه وقت خیلی سالا قبل به مناسبت همین بحث غنای در اعراس صحبتی شد، ایشون یک نکته ای گفت خالی از فایده نیست، تحت عنوان فایدتون ازش یاد کنیم، که البته بعضی آقایون هم اساس حرمت را تفاوت به همین لیوزله ان سبیل الله، درست شد؟ تفاوت رو در همین دانستن. این غنای در مجالس مناسب لح و لعب برای چی این ادوات رو در میارن؟ چرا دور هم جمع میشن؟ چه غلط ها اونجا انجام میشه؟ لیوزله ان سبیل الله. اینا نکتهش همون جهت گمراهی از راه خداست، درست شد؟ افتادن تو شهوات و تحریک بالاخره قوای جنسی در مسیر غیر مشروعش، اینا خب همش تعدیست، همش عصیانه، درسته؟ این بدین جهت حرامه. اما در اعراس که میخونن، شاید نکتهش اینه که این دختر خانم حالا سالها گذشته خودش رو حفظ کرده، به یک خانم ها خیلی دوستم دارن این مجالس رو که بالاخره پیران سفید عروس بتن کنن، یکی از آرزوهاشون همینه، درسته؟ خوب این یک جورایی تشویق دیگران نیست به این که بیان به امر ازدواج نزدیک شن. خانم ها که حضور پیدا میکنن و بالاخره یک حساسیت هایی همی وقتی بینشون هست رو نگاه میکنن برنامه یک دیگر رو و سابر آخره تشویق میشن، این جنبه ترغیب و عبر نکاح ندارد؟ در اون رسا ممکنه باشه، نه؟ ترغیب و تشویق به سنت. یک نکتهش ممکن مثلا در بحث جواز غنای در اعراس مثلا این جهت باشه، اون جهتش متفاوته. او لیوزله ان سبیل الله، این برای که لیرقب الناس و سنه، برای که مثلا ترغیب کنه، حالا ترغیب بشن مردم در بفرمایید سنه. حالا کسانی که قائل به جواز غنا هستن در اعراس جماعتی از بزرگان مثل فاضل مقداد در کتاب تنقیح الرائع جلد 2 صفحه 11 بله شهید در کتاب دروس جلد 3 صفحه 162 محقق ثانی در جامع المقاصد جلد 4 صفحه 23 شهید ثانی در کتاب مسالک مسالک الافهام جلد 3 صفحه 126 شهید ثانی در روضة البهیه جلد 3 صفحه 213 مرحوم محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهان جلد 8 صفحه 59 مرحوم محقق سبزواری در کتاب کفایت الاحکام جلد 1 صفحه 434 محدث بهرانی در کتاب حدایق الناظره جلد 18 صفحه 116 مرحوم سید در کتاب ریاض المسائل جلد 8 صفحه 157 فاضل نراقی در کتاب مستند الشیعه جلد 14 صفحه 141 سید عاملی در کتاب مفتاح الکرامه جلد 12 صفحه 175 و مرحوم صاحب جواهر جلد 22 صفحه 49 و شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب مکاسب محرمه مبحث غنا. اینا آقایون دیگران هم هستن، حالا از باب نمونه چند تایی رو عرض کردیم که حالا همه اینا رو با هم در نظر بگیرین میشن مشهور. مشهور فقها قائل به جواز غنای در اعراس هست. شما حالا چند خطی رو جا خالی بذارید، بعضی عبارات فقها رو بیارید. این تعداد ریکارد استادیم، دو سه تاشو عباراتشو از باب نمونه بیارید. در مقابل قول مشهور، عده‌ای قائل به این هستن که غنا مطلقا حرام است، خواه در اعراس باشد خواه در غیر اعراس. از علما ابو الصلاح حلبی در کتاب الکافی فی الفقه صفحه 280 و همچنین ابن ادریس هلی در کتاب سرائر جلد 2 صفحه 224 و مرحوم فخر المحققین در کتاب الایضاح ایضاح الفوائد جلد 1 صفحه 405 خوب مرحوم علامه، اینها کسانی هستند که غالب منعن غنای در اعراس رو حرام شمردن، تخصیص حکمی را نپذیرفتن. درسته؟ گفتن ما قبول نداریم که حکم حرمت غنا تخصیص خورده باشد در اعراس. مرحوم علامه در کتاب مختلف بعضی از بزرگان رو نام برده که اینها نیز قائل به تحریمند، مثل شیخ مفید و شیخ سلار، گفته اینها هم غنا رو در اعراس حرام شمردن. بعد ممکنه بگید از کجای عبارت شیخ مفید این معنا فهمیده می شود که غنای در اعراس حرام است؟ یه عبارتی رو ذکر کردن، عبارت رو خدمت رفقا می خونیم، بعد ببینید آیا از این عبارت همین معنا که حرمت غنای در اعراس باشد استفاده می شود ام لا. مرحوم علامه در کتاب مختلف چنین گفته است: و قال المفید کسب المغنیات حرام و تعلم ذالک و تعلیمه حرام فی شرع الاسلام. کسب مغنیات ظاهر در همین معناست که این خانم مغنیه بره آوازخوان، بره مثلا یه ساده جای بخونه پولی بگیره بابت خواندنش. این کسب المغنیات به لحاظ اون جنبه تغنی منظوره. معلوم شد؟ الله ممکنه این زنهای کذا و کذا از راه دیگری هم پول دست بیارن. این به اون جهت دیگه کاری نداره. این جمله کسب المغنیات، زنه پول به دست میاره به جهت تغنی که دارد، کار غلط دیگرش که باز منبع بالاخره درآمد است برای اون، به این جمله کاری نداره. مغنیات ممکنه مثلا فرض کنید که حالا به مغازه هم زده و یه جنسای بفرمید آرایشی هم میفروشه، اونم کسب مغنیاته. او به اون جهت کاری نداره. کسب مغنیه به ماهی مغنیه مل شاید این نکته است. کسب مغنیات حرامه. بعد در ارتباط با تعلم ذالک، این رو منتظر باشید که انشالله جداگانه حرفش رو باید بزنیم. ببینید این تعلم این به اصطلاح تغنی یه جایی رو انداخته داره تعلیم میده همین غنا رو. این به دو نه متصوره. یک، این تعلمش، تعلیمش به اصطلاح صرفا تئوری نیست ها، کارگاهیه دیگه، نه عملیاتیه. قشنگ میره تو به اصطلاح اجرای غنا، مخاطبین مستمعین را هم عملا همینجور پیش میبره که یاد بگیرن دیگه، نه تمرین دارن. این یک نوع به اصطلاح تعلیم و تعلمه. اینشو عرض خواهیم کرد که شکی نیست در این که این حرامه. اما اخرى مرتبه داره تعلیم میکنه غنا رو، منتها اجرایش نمیکنه، که نوعا با اجرا همراه ها، توجه دارین؟ نوعا با اجرا همراه است. اما ممکن تئوریش باشه مثلا. حالا تئوریش چیه؟ همین تعریف غنا رو ذکر میکنه، میگه این است، این است، این است. الان مثل اون نفری که به اصطلاح میگن ساختن میز این توریست، این میز چوب میخواد، چسب میخواد، اره میخواد، چکش میخواد، درست شد؟ میخ میخواد، اینا رو این کار بکن، این کار بکن، این کار بکن، این میز شد. یه وقت اینه، یه وقت شروع میکنه به ساختن میز برای طرف. این بحث تعلیم و تعلم هم این دو صورت رو متصوره. که منتظر باشین حرفای بیشتر انشاءالله در وقتش عرض خواهد شد. محل شاهد این است که ایشون کسب مغنیات رو حرام شمرده است و گفته تعلم و تعلیم این غنا هم حرام است در شریعت اسلام. بعد از کجای این میفهمیم که قنای در اعراس حرام است؟ برخی چنین برداشت کردن، گفتن مرحوم بله شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه مطلق ذکر کرده، گفته کسب المغنیات، نگفته فل اعراس یا غیر اعراس، سخن رو به طور مطلق آورده و تفصیل نداده. و همینطور شیخ سلار، اون هم کلام رو در ارتباط با حرمت غنا مطلق ذکر کرده است. از اطلاق کلام آقایون خواستن برداشت کنن که و به گردن این آقایون بذارن که اینا نظرشون اینه که بفهمید غنای در اعراس هم حرامه. اما ممکنه شما یک مطلبی رو اینجا بگید که آیا اینها از این حیث هم در صدد بیان بودن که مثلا الغناء حرام فی ای مکان اتفق و به ای مثلا وجه وقع، آیا در صدد بیان این جهت بودن یا نه؟ اینا میخواستن بگن که غناء حرامه به همه جهات و تفاصیل مطلب نظر نبود وقتی که ایشون این عبارت رو ذکر کرد. شاید هم همین حرف دوم خالی از قوت نباشه، به اطلاقش مثلا بگیم که ایشون پس قنای در اعراس رو حرام دانسته است، درست شد؟ چون که این مسئله این مسئله است که بالاخره مثل که تصریح خاص لازم داره. همونجه که عده‌ای به صراحت گفتن قنای در اعراس حرام نیست، اینها اگر مخواستن بگن قنای در اعراس حرامه مثل که با یک به اصطلاح تبیینی باید این حرف رو و این مطلب رو از عبارت اونها میفهمیدیم. قول سومی هم در مسئله هست که جمعی قائل شدن تمومش کنیم، گفتن قنای در اعراس مکروهه. قائلین به این قول قاضی ابن براج در کتاب المهذب جلد 1 صفحه 346 بله اینا تعبیر دارن به این که غنا در مجالس عروسی مکروهه. آیا همه کراهت اصطلاحی منظوره یا اینکه نه مکروهون در عبارات آقایون منظور همون تحریمه که این اصطلاح و اطلاق مکروه بر عمل حرام تو عبارات آقایون دیده میشه، مورد کراهت است. کراهت با همون حرمت هم چی آقا؟ سازگاره. خوب اینم یک جای به قول خودمون درنگ و تأمل هست تا برسیم به اون ادله کسانی که تغنی در اعراس رو جایز میشمارن. سیاتی انشاءالله.